اگر جای خالی برنامه رو در رادیو گفتگو احساس میکنید، اگه به برنامه انتقاد دارید، اگه برای اصلاح کار برنامه سازی در رادیو گفتگو پیشنهادی دارید، اگر موضوع خاصی رو برای طرح در برنامه ها مد نظر گرفتید، اگه برای ارتقای کار رادیو نمای رادیو گفتگو ایده ای دارید، اگر نقد و نظری به فعالیت های رادیو گفتگو در فضای مجازی دارید و اگر مایلید همکار افتخاری ما در رادیو گفتگو باشید، مستقیم و بی واسطه با پل ارتباطی 162 با مدیران و برنامه‌سازان رادیو گفتگو در میان بگذارید. زمان دوشنبه 24 اردیبهشت ماه ساعت 10 صبح. خب دوستان عزیز شنونده، در این لحظه در ادامه برنامه‌های رادیو گفتگو امواج شبهه به صورت زنده تقدیم به شما میشه. You can't buy bread, you can't do anything. It's a disaster.
دشمنان این ملت علاوه بر اون چه که در واقعیت انجام میدهند، جنگ روانی هم دارند، اظهار نظر هم دارند، رجزخوانی هم دارند. دشمنان انقلاب مرتباً در رادیوها و در تلویزیونها و در رسانه‌های گوناگونشون خبر از دو قطبی شدن ملت ایران، یعنی دو دستگی که با هم دیگه دشمنن، دو قطبی های دروغین.
تندروها همه چیز را به حالت پیش از انتخابات برگردانند.
به طور کلی درگیری بین تندروها و دولت هست.
بخش میانه روی حکومت داره نزدیک میشه به اصلاح طلب.
گروه های تندرو برای انتقاد از گروه های دیگر.
تعداد نمایندگان
شاید در هیچ نقطه ای از عالم نتوانیم کشوری رو پیدا کنیم که انتخاباتش این همه مورد تهاجم دشمنان قرار داشته باشه.
یه رقابت به مشان میرسه.
به نظر میاد که میزان مشارکت کم خواهد بود.
در سراشیب سقوط و ازمهلال
اینا نشون میده که فضا در داخل کشور هم کاملاً سرد.
دو نظر وجود دارد. اینا واقعاً تحلیلشون اینقدر نسبت به مسائل منطقه و کشور دور از واقعیت است. این حرفا رو جدی میزنن. آیا اینه؟ یعنی حماقت است واقعا گفتن این حرفا یا نه قصد جنگ روانی دارن؟
روایت نادیده ها و شنیده ها.
امواج شبهه.
امواج شبهه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر شما مخاطبان فهیم و فرهیخته رادیو گفتگو. من محمد رضا اشراقی هستم و افتخار دارم به اتفاق همکارانم قسمت 283 از مجموعه برنامه‌های امواج شبهه رو تقدیم شما کنیم. همانطور که شما اهالی فهیم و فرهیخته رادیو گفتگو میدونید، مجموعه برنامه‌های امواج شبهه تلاش میکنه با استفاده از تحلیل تکنیک‌ها و تاکتیک‌های رسانه‌ای از پشت پرده رسانه‌های بیگانه و عملکرد رسانه‌های ماند پرده برداره و به نوعی دست رسانه‌های بیگانه رو برای مخاطب فاش کنه. شما عزیزان میتونید با برنامه خودتون، برنامه امواج شبهه، در خلال پخش برنامه از طریق 301035 در ارتباط باشید. اگر تمایل داشته باشید ما رو در فضای مجازی در پیام‌رسان‌های ایرانی مثل بله، سروش و ایتا دنبال کنید و با ما در تعامل باشید، میتونید از شماره تلفن 0903-913-47-44 استفاده کنید. همینطور برای ارسال پیام مستقیم به برنامه امواج شبهه در خلال پخش برنامه و برای مشارکت در محتوا میتونید همونطور که عرض کردم از 30,000-10,35 استفاده کنید و برای فردا یک روز ویژه به مناسبت تولد رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها، میتونید ساعت 10 صبح با شماره تلفن 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما ارتباط برقرار بکنید. عوامل محترم رادیو گفتگو در ساختمان روابط عمومی سازمان صدا و سیما حضور دارن، از جمله عوامل محترم و تهیه کننده خوب برنامه امواج شبهه، و با شعار پرسش از شما پاسخ از ما با شما در تعامل مستقیم هستن برای ارتقا و بهبود برنامه ها. و اما موضوع برنامه امروز امواج شبهه، چرا رسانه‌های بیگانه نسبت به برخی موضوعات اصرار بر استمرار دارن؟ مطابق معمول همیشه که در برنامه در خدمت کارشناسان محترمی هستیم، در این برنامه هم در خدمت دو عزیز هستیم، جناب آقای دکتر سید مرتضی موسویان، رئیس هیئت مدیره انجمن سواد رسانه‌ای ایران. جناب آقای دکتر موسویان، سلام و درود بر شما، عصر شما خوش، به امواج شبهه خوش آمدید.
سلام عرض میکنم خدمت شما مجری کارشناس عزیز و با تجربه، همچنین آقای دکتر اسدی بزرگوار و میهمانان فرهیخته برنامه.
سپاسگزارم از محبت شما. و همینطور جناب آقای عباس اسدی، کارشناس رسانه مطبوعات و استاد دانشگاه. جناب آقای اسدی سلام و درود بر شما، وقت شما بخیر، به امواج شبهه خوش آمدید.
به نام خدا، من هم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و همینطور شنوندگان محترم این رادیو. البته شما از همه با لقب دکتر نام برید، از بنده
اسخایی میکنم، اسخایی میکنم جناب دکتر عباس اسدی، اسلام. سپاسگزارم از همراهی شما فرهیختگان عزیز. اینجا ایران، تهران، جام جم، استودیو پخش رادیو گفتگوست و شما صدای برنامه امواج شبهه را می شنوید.
نشانه خوبی برای وضعیت حقوق بشر
مخالفتی که به دست ما رسیده،
تاثیرگذاری بر ذهن مخاطب و انگار سازی.
روز پنجشنبه در زندان مرکزی اصفهان،
یک روز بعد از انتشار خبر درگذشت،
تبدیل ذهنیت به عینیت.
ازشون خواستیم که فشارهای مالی رو بر حکومت و حاکمیت جمهوری اسلامی افزایش بدن،
به فعلیت رساندن اهداف،
تازه ترین قربانی سیستم قضایی ایران،
از شکافکنی و تخریب تا اغراض شخصی و منفعت طلبی،
روایت های آشکار از نقض حقوق بشر در ایران.
امواج شبهه، مقابله و مسئولیت.
گزاره های خیلی جدی، دقیق و غیر قابل ردی رو ما داریم.
تحلیل و بررسی صاحب نظران در خصوص رسانه‌های بیگانه.
الان دیگه ماهیت تهدیداتمون رسانه میبرن. این دفعه شگرد یا تکنیک فرق
کنشی داشته، که توییتر داشته 97% اتفاقات رو به عهده گرفته.
یه عده این مثلا تحریک کننده بودن عواطف.
وقت نگاه میکنی میبینی که این شبکه مانت با اون شبکه مانت با اون شبکه مانت اینا یک رفتار شبکه در انجام میدن.
امواج شبهه، یک شنبه ها و سه شنبه ها ساعت 16، موج FM ردیف 103.9 مگاهرتز.
امواج شبهه.
بسیار سپاسگزارم از همراهی شما مخاطبان فهیم و فرهیخته و با بصیرت رادیو گفتگو برنامه امواج شبهه. همونطور که شما عزیزان هم مستحضر شدید، امروز به موضوع چرا رسانه‌های بیگانه نسبت به برخی از موضوعات اصرار بر استمرار دارن میپردازیم. همونطور که شما عزیزان میدونید، ممکنه یک رسانه به دلایل گوناگونی یک سوژه را دستاویز یک مدت زمانی قرار بده برای پرداخت، نتیجه‌گیری و یا تبدیلش به کنش اجتماعی، اما در سال‌های اخیر شاید بیشتر رسانه‌های بیگانه به وضوح بی بی سی فارسی، ایران اینترنشنال و حالا صدای آمریکا، رادیو فردا، سعی کردن در پاره‌ای از موارد سوژه‌ها رو فقط برای زنده نگه داشتن آنتنشون استفاده کنن و برای متحرک نگه داشتن حالا سوژه یا هر چیز دیگه و تبدیلش بکنن اون رو به یه سری موارد دیگر که بخوان بعد از اون نتیجه بگیرن. اون موارد شامل چیا میشه؟ ممکنه بخواد سوژه منتج بشه به انزجار، به نفرت، به مقاومت منفی، به لجبازی اجتماعی سیاسی و یا هر چیز دیگه که شما بتونید توی ذهنتون براش انتظاری قائل باشید، مثل نمونه اخیرش که سعی می‌کردن در حوالی زمانی انتخابات، انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری تلاش بکنن یک انفعالی تسری پیدا بکنه در جامعه نخبگانی ما و در ادامه جامعه نخبگانی ما شاید تمام مردم عزیز جمهوری اسلامی ایران که عملاً کنشگری سیاسیشون تقلیل پیدا بکنه فقط به گویه و واگویه های مجازی. موضوع رو با عزیزان و آقایان دکتر به اشتراک میذارم. با یک سوال آغاز میکنم، هر کدوم از عزیزان صلاح دونستن من در خدمتشون هستم، چه جناب آقای دکتر اسدی چه جناب آقای دکتر موسویان. برای که صحبتمون باز بشه اساسا میخوام به این چراه پاسخ بدیم. واقعا رسانه به مثابه ابزار، رسانه به مثابه حتی خود پیام خارج از فرم، چرا باید یک سوژه رو صرفا برای زنده نگه داشتن آنتن اصرار بر استمرار داشته باشه یا اهداف دیگری دنبال کنه؟
بفرمایید. خواهش می‌کنم.
در خدمت شما هستم جناب.
به هر حال ابتدا اجازه می‌خوام که به تعریفی که در ادبیات وجود داره و تکلیفی که برای رسانه بعد از جنگ جهانی دوم نوشته شده بپردازم. اساساً رسانه معتقد آنچه که من واگوی میکنم حقیقت است، نه اینکه من حقیقت را واگوی میکنم، بلکه روایتی که من میسازم و این رو در اختیار میگذارم این روایت مسلطی است که مخاطب باید اون رو دریافت بکنه. خب رسانه ها این وظیفه رو داشته و دارند. اسامی رسانه هایی رو بردید که از نظر من این رسانه ها در تفکیکی که وجود داره رسانه سنتی محسوب میشن، چرا که تعاملی نیستند. و خب امروز شاهد این موضوع هستیم که رسانه‌های غیر تعاملی وقتی با رسانه‌های نوین روبرو میشند در حقیقت شک و شبهه مخاطب رو بر علیه اون رسانه‌ها ما شاهد خواهیم بود. اما اینکه می‌فرمایید که چرا اصرار می‌ورزند بر یک سوژه‌ای که به هر حال شاید یک بار مطرح کردنش هم از مستندات واقعی خالی باشه، خب این یک امر ژورنالیستی است. یعنی بحث این است که دروغ هرچه بزرگتر باشه باورش ساده تره. در این حال بحث اقناع نیاز به تکرار داره و نیاز به ملکه شدن داره و نیاز به کمک گرفتن از اصحابی دارد که به زعم رسانه مورد نظر اینها رو صاحب نظر میخونه و اونها هستن که میگن جریان هنوز ادامه داره، شاید جریانی اصلا وجود نداشته.
بله.
ولی اونها هستن که میگن جریان وجود داره. یکی از مواردی که به عنوان وظیفه هر رسانه‌ای چه سنتی چه نوین مطرحه بحث روایت سازی است و در متون ادبیاتی حتی بهش قصه‌گویی و داستان سرایی هم میگن. بنابراین اون چه که افراد گاهی خیلی با فاصله از حقیقت شروع به بست و نشر یک جریان ساختگی میدند، واقعا دارن به اگر ژورنالیست باشن، اگر روزنامه‌نگار باشن، اگر اصحاب رسانه باشن، دارن به نقشی که برای اونها تعریف شده عمل میکنن. واقعیت اینه که هرچی جلوتر بریم این موضوع بیشتر مشکل ایجاد خواهد کرد، در سال 2018 19 و 20 سه سال مداوم بحث مربوط به اخبار جعلی جزء 10 موضوع تاپ در دنیا بود. یعنی از 2018 به 19 این جایگاه خودش رو حفظ کرد، به 20 هم جایگاه خودش رو حفظ کرد. بحثی که امروز وجود داره بسیار بسیار این موضوع رو سخت‌تر می‌کنه، بحث دیپ فیک ها که میتونن به هر حال یک شخصیت رو، یک شخصیت کاریزماتیک رو با صدای خودش ولی با موضوع مورد علاقه رسانه این رو به هر حال به مردم نشون بدن و مردم هم قادر نیستن که تشخیص بدن که این کاراکتر ساختگی است یا حقیقی است، مگر اینکه دوباره از هوش مصنوعی استفاده کنن یا در واقع افکار این فرد رو بشناسند و بدونن که ایشون به هر حال چه افکاری داره، چه زمینه هایی رو قبول داره و این چیزی که الان داره گفته میشه مخالف اندیشه های اوست و الا واقعا این غیر قابل خدمتون عرض شود که تشخیص خواهد بود و برای تشخیص اینکه آیا یه چیزی رو هوش مصنوعی درست کرده یا نه نیاز به هوش مصنوعی داره. این اتفاق یعنی عقب افتادن و ناکارآمد شدن رسانه‌های سنتی نسبت به رسانه‌های جدید از زمان انتخابات ترامپ شروع شد. یعنی برنامه مستقلی که شامل به هر حال بزرگان رسانه در امریکا بود در سی ان ان پخش شد که در اونجا اینها اظهار تعجب می‌کردند نسبت به اینکه خب خانم کلینتون همه رسانه‌های سنتی رو پشت خودش داشت و تلاش اونها واقعا بی‌نظیر بود برای اینکه خانم کلینتون به هر حال رئیس جمهور بشه، ولی ترامپ از فیسبوک استفاده کرد و تونست فائق بیاد بر اونچه که رسانه‌های سنتی در آستین دارن. اونچه که کمک می‌کنه ما مخاطبین خودمون رو از به هر حال مزان شبه دور بکنیم کار در فضایی است که مخاطبین امروز وجود دارن. اگر برای ما نسل زد مهمه که اینها اصلا به این رسانه‌هایی که شما گفتید اصلا توجهی ندارن، علاقه‌ای ندارن و مخاطب اون نیستن، خب برای اینها باید همون جایی که هستند شما محتوا تولید بکنید و دانش تشخیص تولید بکنید.
سپاسگزارم، سلامت باشید. جناب دکتر اسدی، شما فکر می‌کنید اساساً چرا رسانه‌ها حالا نه به تفکیک سنتی و مدرن بعضی مواقع اصرار دارن که روی موضوعی استمرار داشته باشن؟ چه علتهایی ممکنه داشته باشه و تفاوت رفتاریشون چه چیزایی هست بین حالا رسانه‌های سنتی مطرح معاند جمهوری اسلامی ایران؟
بله، اگر اجازه بدید من یه نگاه متفاوت نسبت به این موضوع داشته باشم، چون بحث ما عنوانش از امواج شبهه، یه مقدار من با نگاه واقع بینانه به این موضوع.
البته خود همین هم ذیل امواج شبهه هست دیگه. شما اساسا ممکنه یه سوژه رو بیای ساختگی حالا به فرمایش ایشون جعل عمیق باشه و استمرارش بدی.
بله، به هر حال اگر من بحثم رو شروع کنم، ببینید شما میفرمایید که چرا رسانه‌های بیگانه استمرار یک سوژه میپردازن. اصلا من سوالم این هستش که چرا نپردازن؟ اصلا کار رسانه همین هستش، اصلا رسانه دنبال این هستش که این یک سوژه رو بگیره بپرورنه و اینو استمرار بده. همونطور که شما الان نزدیک 280 خورده برنامه راجع امواج شبهه ساختید، چرا کسی از شما نمیپرسه که چرا شما این مدت امواج شبهه رو درست کردید؟
خب اینکه یک مفهوم برنامه
است. نه اجازه بدید، من صحبتام میگم، ببین بس کار رسانه‌ای نیستش که سوژه رو بگیره و روش در واقع مانور بده و در واقع راجبش محتوا تولید بکنه و مخاطب خودش رو حالا اقدام بکنه یا نمیکنه. پس بنابراین این اصلا در واقع نمیتونه محل بحث باشه که چرا رسانه دیگر میپرزن. خوب توانایی دارند، امکاناتش رو دارند، علاقش هم دارند و میخوان این کار رو انجام بدن. اما موضوع اصلی این است که ما چگونه میتونیم در واقع مخاطبان ایرانی خودمان رو نسبت به این موضوع آگاه بکنیم. این یه بحث جدایی هستش. یعنی اگر هر رسانه برنامه ساخت و در واقع حالا با ذائقه ما به اصطلاح مغایرت داشت، آیا باید ما اینو در واقع نپذیریم؟ نه، مخاطب شعور داره، فهم داره، در واقع میتواند در واقع راست و حقیقت رو، راست و نادرست رو از هم تفکیک بده و میتونه در واقع اون مسائلی رو که خودش تشخیص میده در واقع بفهمه و اون رو یا ردش بکنه یا قبول بکنه. پس اگر رسانه‌های معاند دارن این کارو میکنن که میکنند، غیر قابل انکار هم هستش، اصلا کارشون اینه، یعنی اون در واقع شب و روز تلاش میکنه که این کارو انجام بده. پس در واقع این به نظر من نمیتونه در واقع محلی باشه که ما در واقع ایراد بگیریم. یعنی
نه ببینید، خلط مبحث نشه برای شما. اصلا اساساً این که اسم برنامه امواج شبه است یک چیز، این که موضوع امروز ما چرایی اصرار بر استمرار برخی موضوعات است، مثل ماجرای آقای صدیقی، مثل ماجرای نیکو شاکرمی و قصه الهازا که داریم، این چرایی ممکنه در لایه اول قابل فهم باشه برای من حتی عوام، اما اینکه چرایی رو از منظر دانشگاهی میخوایم بهش بپردازیم، میخوایم در انتهای برنامه جنبندی داشته باشیم که حالا به واسطه این چرایی استمرار، خب طبیعتاً اناده، طبیعتاً مقاصد و اهداف رسانه اونهاست.
بله، ببین شما میفرمایید اناد، خب اون میگه من حرفه‌ای دارم نگاه میکنم، من دارم چون به عنوان یک استاد دانشگاه دارم از منظر علمی دارم به موضوع نگاه میکنم. ببین من نمیخوام وارد به اصطلاح مباحث سیاسی موضوعش، ببین من میخوام خدمتتون اینو عرض کنم، هر رسانه برای خودش یک وظیفه داره در برابر مخاطبان خودش یک سری برنامه‌ای رو بسازه. حالا این برنامه‌ها ممکن است مورد پسند من شما واقع نشه، ولی اون دوست داره این کارو انجام بده، همونطور که سرسیم ایران داره برنامه می‌سازه.
درست.
حالا خیلی ممکن است اصلا این برنامه رو گوش ندن یا در واقع به اصطلاح به هر دلیل در واقع چی میگم تحریمش کنن مثال، ولی اون رسانه دیگر هم که داره در خارج از کشور هستش داره برنامه می‌سازه. خب اونم برای خودش مخاطب داره، اما اینکه مخاطبان اون کیا هستن و چگونه در واقع به اون توجه نشون میدن، اون دیگه بحث جدایی هستش. من میخوام خدمتتون این رو عرض کنم که اینکه چرا در واقع رسانه‌های بیگانه به استمرار یک سوژه میپردازن، این به لحاظ حرفه‌ای یک امر قابل قبولی هستش. اینکه چه سوژه‌ای رو در واقع بهش میپردازن اون قابل بحثه. دقت بفرمایید. بعد نکته بعدی این هستش که این چرا اینا به استمرار سوژه در واقع ادامه میدن؟ به خاطر اینکه ما در واقع سوژه رو در اختیار اون رسانه قرار میدیم، یعنی زمینه ها رو ما فراهم میکنیم که اون سوار اون سوژه میشه و میاد در واقع برنامه میسازه. یعنی اگر من و شما سوژه در اختیارش قرار ندیم، اون نمیتونه سوژه رو از خودش اختراع کنه، چون ما شرایط رو فراهم میآوریم، اون رسانه حال به قول شما معاند قشنگ سوار اون سوژه میشه و سوژه رو در واقع حالا راست و دروغ میپرورونه و در اختیار مخاطب قرار میده. پس این کار نادرست نیست، یعنی کار حرفه‌ای هست و داره یک امر حرفه‌ای رو انجام میده، فعالیت حرفه‌ای رو انجام میده، کسی نمیتونه در واقع مخالف این موضوع باشه. ولی چون من و شما داریم، من و شما نوعی داریم زمینه سازی میکنیم و شرایط رو فراهم میکنیم و سوژه ها رو در اختیار اون رسانه قرار میدیم، اون رسانه استفاده میکنه.
اتفاقا موضوع دوم در سوال دوم ما هم این بود که حالا چه موضوعاتی رو استفاده میکنن، به چه ساحاتی ربطش میدن و نهایتا از این نوع انتخاب موضوعات و ربطش به ساحات گوناگون میخوان چه برداشتی داشته باشن، که حالا میتونیم همینجا الان سوال دوم باز شد صحبت کنیم.
به آقای اسدی گفتن من تایید میکنم، به جهت اینکه ببینید اگر که متقابلا به هر حال بحث جنگ روایت ها و جنگ رسانه ها یک امری است که جاری است و اصلا توقفی براش اصلا قائل نیستیم، اما در موردی خاص که مثلا چرا اونها ادامه میدن، آیا به این نباید توجه کنیم که ما باید چه وظیفه‌ای انجام بدهیم که یک موضوع ختم شود؟
دقیقا.
یعنی وقتی باز میگذاریمش، شما چند تا خبرنگار جسور در ایران سراغ دارید که برن یک مقام قضایی رو بپیچونن در مورد اینکه بالاخره شما چه کردید در مورد این پرونده، خاطیانش که بودن؟ بالاخره در مورد اینها وقتی مردم همه انتظار دارن، شما چه سرعتی رو قائل شدید برای رسیدگی؟ سکوت سخنگوی قوه قضاییه بسیار برای مردم دردآورتر از اون خبری است که میشنون. بس این استش که خب مرکز رسانه قوه قضاییه آیا به وظیفه خودش عمل کرده؟ آیا اقناع سازی صورت گرفته؟ آیا تکمله‌ای بر برای اینکه اون روایت به زبان صادق و به زبان واقع منعکس بشه اتفاق افتاده؟ خب عملا ما میبینیم که همچی کاری صورت نمیگیره، پس اجازه میدیم که او به هر حال ادامه بده.
آره این نکته درستی ها بخش نمیانه فرما شما میام، این که میدان ساخت باشه سوژه یا رسانه ساخت باشه خب در ساعت خودش جای بحث داره، اما تا اساسا حالا به فرمایش آقای دکتر اسدی ما هم اگر بخوایم در ساعت رسانه اون مشی رسانه‌گری خودمون رو حرفه ای انجام بدیم، دقیقاً به فرمایش شما موسویان اتفاقا کار ما بعد از این است. او چه بسا میآید طرح سوژه میکند، در یک بازه استمرار میدهد که یک کنشی، یک پاسخی، یک مطالبه، یک جریان، یه حرکتی بالاخره دنبال یکی از این اهداف شاید در میدان باشه. این فهم شما درست هم اتفاقا میخوایم به همین موضوع بپردازیم. چرا مثلا مسئله طرح نور، چرا ماجرای آقای صدیقی که بخشیش رو شما فرمودید؟ به خاطر اینکه شاید یک پاسخی باید برانگیخته بشه و میدونه که سکوتی اتفاق میفته و دستش اینجا فاش میشه.
بله ببینید خود صحبت های آقای صدیقی بخشی از اون انتظار رو پاسخ داد، ولی کافی نبود. این کافی بود که خب وظیفه‌ای که مطمئنم انجام میشه و انجام شده ولی بازگو نشده، مثل فیلمی که مثلا باید پخش میشد، زودتر پخش میشد.
بله.
و به هر حال بایستی
تابستون 1401
ما یک موضوع دیگه‌ای داشتیم شبیه به اون، که بالاخره کنش ما که صحبت با پدر و مادر، صحبت با شاهدان عینی بود، اجازه کش دادن رو به افراد نداد. شما میبینید برای موضوع ساختگی انیمیشن ساخته میشه در بی بی سی، تشریح میکنن، از زوایای مختلف بهش نگاه میکنن. خب ببینید این کار ژورنالیست ها هست یا نه؟ بالاخره همونجور که آقای اسدی گفت اینها در استخدامن، وظیفه‌شون رو دارن انجام میدن.
به مسابقه ابزار داره کارشون.
در یک نشستی که با آقای گریس پرایس من خودم شخصا داشتم از تراست بی بی سی، وقتی به ایشون گفتم که چرا این به هر حال ژورنالیست ها وقایع ریز تاریخی رو به حسابش توجه نمی کنن، گفت تو اشتباه میکنه، اینها میدونن ولی بر اساس منشوری که امضا کردن نمیتوانن بهش بپردازن. مثل اینکه شما میبینید که در این قضایا دو نفر از بی بی سی، یه نفر از سی ان ان، یکی از سی بی اس، اینا اخراج شدن به خاطر اینکه حرفی زدن در چارچوب نبود، چارچوبی که اون رسانه براشون ساخته. بحث من اینه که ما الان ژورنالیستی که حرفه‌ای باشد و خودش به تنهایی در هر جایی که اسمش رسانه هستش به وظیفه خودش عمل بکنه که به دنبال به اصطلاح سوژه و تعیین تکلیفی که باید در مورد اون بشه بره. خب گاهی خبرنگار میاد از من میپرسه من از شما چی بپرسم؟
بسیار
این خیلی غلطه و واقعا من میگم که این واقعا جای تأسفه. شما باید توی زمینه خاصی مطالعه عمیق داشته باشی، بعد سوالاتی برات به وجود بیاد، اون سوالات محل به اصطلاح کنشگریت باشه و بیای و من رو به چالش بکشی.
سپاسگزارم. عزیز بفرمایید یک تماس تلفنی هم برقرار شده با جناب آقای دکتر محمد قادری، کارشناس مسئله رسانه. جناب آقای دکتر قادری سلام و درود بر شما، وقت شما بخیر، به امواج شبه خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت از اخوالی مهمانان محترم و شنوندگان عزیز در خدمتتونم.
سپاسگزارم، ممنون از اینکه وقت گذاشتید جناب آقای قادری. اساسا این که حالا با توجه به اینکه صحبت‌ها رو دنبال کرده باشید، عزیزان ما هم در استودیو گفتن رسانه به لحاظ ابزاری شاید اقتضا می‌کند که یک سری از سوژه‌ها رو در یک مدت زمانی با هر در واقع تکنیک و تاکتیکی ادامه بدهد و استمرار داشته باشه، اما نوع خاص رفتار رسانه‌های بیگانه نسبت به موضوعاتی که شاید برساخته یا ساخته میدان در جمهوری اسلامی هست، شما چگونه ارزیابی میکنید؟ فکر میکنید اساسا اونها از نظرگاه شما چرا باید یک استمرارهایی در یک سوژه های خاصی داشته باشن و به مقاصد خاصی بخوان برسن؟
خب ببینید اون چه که به نظر من میاد در این خصوص، البته خب حالا من متاسفانه سعادت نداشتم بحث دوستان رو بشنوم. اما اون چیزی که در مجلس به ذهنم میاد، ببینید